رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حول و حوش ساعت 14. امروز هم بخش‌های مختلفی رو در نظر داریم که دعوت میکنم حتما تا پایان با ما همراه باشید. اما این بخش ها به شما تقدیم میشه. در بخش کرونا بیماری قرن، درباره این که نحوه تغذیه‌مون پس از واکسیناسیون به چه صورت باید باشه صحبت میکنم با دکتر صفوی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و متخصص تغذیه. در بخش گفتگوی ویژه هم کلام خواهم شد با جناب آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ، درباره هجرت امام خمینی رحمت الله علیه از عراق به کویت در سال 1357. در بخش گفتگوی روز صحبت خواهم کرد با جناب آقای دکتر علی تتری، استاد دانشگاه و عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران، درباره درخواست کیفرخواست برای دکتر مصدق. بخش آوان رو هم خواهیم داشت و مثل همیشه در اون بخش صحبت خواهم کرد با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، و قرار هست که یکی از آثار بر جای مانده از دوران داریوش اول رو برامون بگه. همینطور بخش امروز در تاریخ سرزمین من که اون رو هم تقدیمتون خواهیم کرد و همراه خواهیم شد با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. شما هم میتونید با برنامه سرزمین من همراه باشید به این شکل که امروز از تاریخچه شهر و روستاتون برامون بگید. دو شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800 و پیامک هم میتونید ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30558. منتظر پیامک هاتون هستیم. اما همونطور که گفتم، در بخش گفتگوی ویژه قرار هست که صحبت بکنم با جناب آقای دکتر علی تتری، استاد دانشگاه و همینطور عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
با نام و یاد خداوند بزرگ، درود بر شما جناب آقای معنوی و شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ برنامه سرزمین من. هستم خدمتتون آقای من.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید و قرار هست که در این بخش، در این مورد و در این موضوع با هم صحبت بکنیم. هجرت امام خمینی رحمت الله علیه از عراق به کویت در سال 1357. خب من اشتباه گفتم موضوع رو، عذرخواهی میکنم. قرار هست که درباره درخواست کیفرخواست برای دکتر مصدق در این بخش صحبت کنیم. یه لحظه ذهن من پراکنده شد، موضوع رو جابجا گفتم، عذرخواهی میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
در خدمتون هستیم. بفرمایید که اصلا چی شد که این کیفرخواست قرار شد برای دکتر مصدق صادر بشه؟
بله خدمت شما عرض کنم. خب یک مقدمه کوتاهی من جهت تنویر افکار شنوندگان عزیز عرض بکنم. خب بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 توسط دولت نظامی وقت اکثر کارگزاران، وزرا و مؤثرین دولت دکتر مصدق تحت تعقیب قرار گرفتن و دستگیر شدن و در رأس اونها خود شخص نخست وزیر مرحوم دکتر مصدق بود. ایشون رو در بعد از چند روز از کودتا در منزل مادر دکتر معظمی که اون زمان سیف الله معظمی، ما دو تا معظمی داشتیم، یکی رئیس مجلس بود عبدالله و ایشون هم سیف الله معظمی وزیر پست و تلگراف دولت دکتر مصدق بود، دستگیر کردن. دکتر مصدق رو آوردن به زندان شهربانی، بعد از اونجا بردن باشگاه افسران. باشگاه افسران جایی بود که سپهبد زادی دولت خودش رو اونجا اعلام کرد و کابینه رو در حقیقت تشکیل داد. و بعد از اینکه اونجا تفهیم اتهام شد، ایشون رو به زندان سلطنت آباد که در حقیقت همون کاخ سلطنت آباد بود. کاخ سلطنت آباد کاخی است که در دوره ناصرالدین شاه بنا گذاشته شده و ساخته شده. اگر شنوندگان عزیز ما آشنایی با تاریخ معاصر ایران داشته باشند، در تصاویر جلسات محاکمه دکتر مصدق که گزیده از فیلماش هم وجود داره، یک تالاری از آینه کاری بزرگه و تشخیص داد حکومت وقت که دادگاه رو در اونجا برگزار بکنه که جای اقامت دکتر مصدق هم همونجا بود. خب در بحث تفهیم اتهام و دادخواستی که فرمودیم، اتهامات زیادی رو به دکتر مصدق تفهیم کردن. همین ایام که ما هستیم، مهمان در مهر ماه، اواسط مهر ماه 1332 هست که جلسات محاکمه دکتر مصدق در همین کاخ سلطنت آباد آغاز شد و تا آذر ماه سال 1332 هم به طول انجام میده. یعنی در مجموع 35 جلسه دادگاه برای دکتر مصدق تشکیل شد.
دانه.
این نکته من اشاره بکنم، طبق قانونی که وجود داشت، یعنی در قانون جزا، باید وزرا نخست وزیر در یک محکمه های خاصی که برای وزرا بود و زیر نظر عدلیه بود محاکمه و در حقیقت رأی علیهشون صادر میشد.
و اتفاقا دکتر مصدق هم این دادگاه رو قانونی و مشروع نمیدونستن دیگه.
بله. یه دلیل که کمتر ما بهش توجه کردیم و خیلی جالبه های معنوی این که بسیاری از اون قضاتی که اون زمان بودن، یعنی عدلیه که وجود داشت، زیر بار نرفتن، یعنی نپذیرفتن عملا و حکومت به نظر میسه کسی رو پیدا نکرد که دکتر مصدق رو از قضات اون زمان بشینه محاکمه کنه. در نتیجه بحث محاکمه و مجازاتشون رو سپردن به ارتش. یک کارگروهی تشکیل شد که در رأس دادگاه تیمسار مقبلی بود، تیمسار آزموده دادستان انتخاب شد و خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که آقای سرهنگ جلیل بزرگمهرم به عنوان وکیل تصدیریشون انتخاب شد. یعنی یک شکل و شمایل قانونی به این محکمه داده شد که به فرمایش حضرت علی هیچگاه تا پایان جلسات دادگاه دکتر مصدق این دادگاه رو قانونی ندونست. میدونید که دکتر مصدق خودش دکترای حقوق داشت.
بله.
و کاملا اشرافیت داشت به مسائل حقوقی نه فقط ایران و حقوق بین الملل. و این نکته از اهمیت هست. اما در جلسات محاکم ایشون کوتاه نیومد و شجاعانه، با اینکه حالش خوب نبود، تب شدیدی داشت، بر پای اسناد مداری که وجود داره از خودش دفاع کرد و همه اتهام ها رو رد کرد. دو تا اتهام رو من فرصتمون کوتاه است که من بتونم اینا رو اشاره بکنم.
بفرمایید.
دکتر مصدق تفهیم اتهام شد. نخستین اتهام ایشون که از همه سنگین تر بود و طبق قانون هم مجازاتش اعدام بود، ایشون در تزلزل حکومت پهلوی و مشارکت در نیت در سقوط حکومت پهلوی رو به عنوان نخستین اتهام ایشون تفهیم کردن که قصدش براندازی حکومت پهلوی بود.
درسته.
دومین اتهامیشون انحلال مجلس شورای ملی دوره 17 بود که دکتر مصدق در دفاعیات خودش هر دو اتهام رو رد کرد. در خصوص اتهام اول که بهشون زده شد که مهمترین دلیل اثبات این اتهام از سوی دادستان آزموده این بود که ایشون در روز 25 مرداد 1332 زمانی که سرهنگ نصیری حکم از لوبیشون تسلیم کرده ایشون نپذیرفته. دکتر مصدق هم در دفاعیات خودش فرمود که اولا که اون حکمی که من دیدم یک حکم مشوش به هم با یک ادبیات بد و 12 شب که تمام ادارات تعطیله چگونه میان در خونه یک نخست وزیر حکم عزلشو بهش میگن. من اصلا شک کردم که این توطئه نباشه یا یک حکم جعلی باشه. از این رو دستور دادم که نصیری رو بازداشت کردن، مأمور ابلاغ. در خصوص مجلس هم ایشون فرمودن که مجلس اولا که انتخابات مجلس 17 با تقلب های گسترده و مهندسی انتخابات برگزار شد و این انتخابات متاسفانه دربار و ارتش دخالت های زیادی داشتن و من قبول نداشتم، اما اگر هم حکم انحلال مجلس رو دادم باید شاه اون حکم رو امضا میکرد، در حالی که شاه امضا نکرد و اون حکم هم نافذ نشده، که یعنی عملا مجلس وجود داشته و این یک ادعای بیپایه هست که من مجلس رو منحل کردم. در هر صورت جلسات محاکم در 35 جلسه برگزار شد، دکتر مصدق دفاع کرد، هرچند در جلسات نخست سرهنگ جلیل بزرگ میاد وکیل تفصیلیشون بود از سوی ارتش انتخاب شده بود رو دکتر مصدق ایشون رو نپذیرفت و احساس میکرد ایشون نیرو نفوذیه و شاید از سوی ارتش اجیر شده باشه. اما جالبه، ما این نکته رو همینجا عرض کنم، جلیل بزرگمهر بهتن یکی از مریدان دکتر مصدق مبدل شد، دوست شد، مورد وثوق دکتر مصدق بود و اون سالهای بعدی که در زندان بود یکی که هر هفته به ایشون سر میزد دکتر بزرگمهر بود. سرهنگ بزرگمهر که بعدن، خب بعدن هم میدونید، کتابهایی نوشت که مهمترین مدارک و مستندات ما از همین دادگاه هست. اتفاقا سال گذشته بنیاد موقوفات افشار مجموعه تقریرات سرهنگ جلیل بزرگمهر رو به کوشش استاد ایرج افشار منتشر کرد. در حقیقت تقریرات همون گفته های شفاهی بزرگمهر هست. سرهنگ بزرگمهر قبلا هم چند کتاب در مورد این محاکمات منتشر کرد که عرض کردم خدمتون مهمترین منابع ما برای این محاکمات هست. این محاکمات به صورت علنی برگزار شد. این علنی بودن محاکمات کمک کرد که دکتر مصدق شاید خیلی از حرفا رو تا اون زمان نگفته بود تونست حرفاشو خیلی رک و راحت بگه. گسترش این حرفا تا به امروز هم ادامه داره و گذر زمان نشون میده که دکتر مصدق از یک فرصتی استفاده کرد که حقانیت خودش رو به اثبات برسونه. از سوی دیگر خبرنگاران خارجی هم وجود داشتن و در تمام دنیا خبر این محاکمه مخابره شد. دکتر مصدق کسی بود که نه فقط در ایران، در عراق، در مصر، در لبنان و کل خاورمیانه به عنوان یک چهره آزادی طلب و الگو آزادی طلبانی که بعدن بودن عبدالناصر و دیگران الگو از دکتر مصدق برداشتن، مورد وثوق و مورد احترام و محبوب بود. زمانی که محاکمه شد حتی در اروپا میشون خب درس خونده بود، رفت و آمد داشت، مورد توجه بود محاکماتشون و باعث شد یکی از جنجالی ترین محاکمات تاریخ معاصر کشورمون و حتی در دنیا بشه که نهایتا در 35 جلسه برگزار شد. زمانی که میخواستن حکم صادر کنن علیه دکتر مصدق شاه یک نامه به دادگاه نوشت و تقاضا کرد در اون دادگاه، حالا نقل به مضمون من میکنم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز،
بفهم
بدین صورت که به دلیل خدماتی که دکتر مصدق برای کشور داشته به ویژه در جریان ملی شدن صنعت نفت و ملی کردن نفت، از دادگاه تقاضای عفو و تخفیف کرد برای دکتر مصدق. در حقیقت اگر این اتفاق نمی افتاد دکتر مصدق باید به اعدام محکوم می شد، اما دکتر مصدق با اون دفاعیات شجاعانه‌ای که از خودش نشون داد در دادگاه تمام این نامه رو زیر سوال برد و گفت من تخلفی نکردم که مورد عفو قرار بگیرم. شخصی مورد عفو قرار می گیره که اشتباهی کرده باشه من به غیر از خدمت این مملکت هیچ کاری نکردم. و بعدم گفت امروز که من محاکمه میشم و اینجوری به زندان، چون به 3 سال زندان محکوم شد دکتر مصدق، گفت من هیچ گناهی نداشتم، که یکی از جملات معروف دکتر مصدق هست که در تاریخ ثبت و ضبط شده. و من خدمتتون عرض کنم ایشون گفتن که من گناه من این بود که جلوگیری کردم، تنها گناه من و جرم من امروز در این دادگاه که محاکمه میشم و مورد اهانت قرار میگیرم این بود که جلوگیری کردم از غارت منابع و ثروت‌های ملی کشور توسط انگلیسی‌ها، جرم من این بود و دفاع کردم و امروز به اون جرم من دارم محاکمه میشم که نهایتاً میدونید ایشون در حکمش مورد تخفیف دادگاه قرار گرفت، 3 سال به زندان محکوم شد و عملاً بعد از این 3 سال هم به املاک خودش در احمدآباد مصطفی تبعید شد و در پایان عمر که در 14 اسفند 1345 ایشون درگذشت در همونجا بود. دکتر مصدق وصیت کرده بود که ایشون رو در کنار شهدای سیاسی به ویژه شهدای دانشجو مثل قنچی، شریعت رضوی، اینا به خاک بسپارن، که حکومت ممانعت کرد و در همون منطقه و همون محل و خانه خودش ایشون مدفون شد. در هر صورت دکتر مصدق یک چهره پارلمانی، یک چهره مردمی و یکی از رجل سیاسی پاکست و شجاع تاریخ معاصر ایران بود که این محکمه و این دادگاهی به نظر می‌رسه برای تاریخ مشروطه ما یک لکه ننگی بود که مردمی ترین نخست وزیر تاریخ معاصر ما بیاد محاکمه و محکوم بشه، به جرمهای تحفیم بشه بهشون که انجام نداده.
دقیقا، سپاسگزارم. نظر و توضیحات شما رو شنیدیم جناب دکتر علی تتری عزیز، استاد دانشگاه و عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
من هم حضرت علی و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم و ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاس
خدا نگهدار.
خداحافظی.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
خب قرار شد که شما عزیزان در برنامه امروز از تاریخچه شهر و روستاتون برای ما بگید و همچنان هم فرصت دارید.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و با بخش در جستجوی تاریخ امروز هم همراه شما خواهم بود. تاریخ ایران تا به امروز شخصیت‌های زیادی به خودش دیده، شخصیت‌هایی که برخی از اونها دستمایه نوشتن یک کتاب هم شدن. یکی از همین شخصیت‌ها دکتر محمد مصدق است، مردی که در 2 مقطع به عنوان 30مین نخست وزیر ایران فعالیت کرد و در آخرینش که از 3 تیر سال 1331 تا 28 مرداد سال 1332 بود، در نهایت با کودتای انگلیسی آمریکایی برکنار شد. در این بین یکی از کتاب‌هایی که پیرامون شخصیت دکتر مصدق و زندگی او به نگارش در اومده، کتاب تراژدی تنهایی به قلم کریستوفر دوبلاک و ترجمه بهرنگ رجبی هست. کتاب تراژدی تنهایی تلاش کرده تا علاوه بر نگاهی به زندگی شخصی دکتر محمد مصدق، سیر حضور او در قدرت و موقعیت‌های سیاسیش رو بررسی کنه. و از طرف دیگه کتاب به شکل قابل توجهی رابطه او با پهلوی ها یعنی چه رضا شاه پهلوی و چه محمد رضا شاه رو به تصویر کشیده و روایت این کتاب حاکی از اینه که مصدق از هر دو پدر و پسر پهلوی آسیب های زیادی دید و به هر حال هر دو شاه پهلوی به دلیل نگاه مستقل مصدق به مسائل و همچنین تاکید وی بر استقلال ایران از شرق و غرب اصلا رابطه خوبی با وی نداشتند. در جایی از همین کتاب در همین باره میبینیم که نویسنده درباره شخصیت دکتر مصدق میگه سرباز نبود که حیثیتش را از سردوشی هایش بگیرد، بلکه هرچه داشت از خودش بود. از طرف دیگه باید اشاره کنیم که خیلی از چهره های خارجی همعصر دکتر محمد مصدق مثل وینستر چرچیل اصلا نگاه خوبی به وی نداشتند، چرا که به باور نویسنده کتاب مصدق دست اونها رو از غارت منابع ایران کوتاه کرده بود. در این بین باید اشاره بکنیم که به باور نویسنده کتاب تراژدی تنهایی دکتر محمد مصدق در مرداد ماه سال 1332 با توجه به تکروی های سیاسی که داشت اشتباهات زیادی رو مرتکب شد که این اشتباهات زمینه تضعیف پشتیبانی مردمیش و در نهایت برکناریش به دست شاه پهلوی رو فراهم کرد. به هر صورت کتاب تراژدی تنهایی از جمله کتاب‌هایی که ناگفته‌های زندگی محمد مصدق از نخست وزیران تاریخ ایران رو به شکلی خواندنی روایت کرده و کسانی که به فهمیدن موضوعاتی درباره وی و مسائل سیاسی این عصر علاقه دارند خوبه که این کتاب رو مطالعه کنند. سپاس از اینکه با من همراه بودین تا در جستجوی تاریخ دیگه بدرود.
سیزده و بیست و دو دقیقه و رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. فرمایید.
خب من ابتدای برنامه هم اشاره کردم که در این بخش قرار هست که یکی از آثار برجای مانده از دوران داریوش اول رو برامون توضیح بدید و توصیف کنید. در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. خب ما کارهای زیادی رو میشناسیم از دوره هخامنشی در استان فارس.
بله.
ولی بعضیش توی روستاها قرار گرفته، یعنی مثلا یه زمانی رود کور، اگه میخوام مثال بزنم، خب رود کور زمانی خیلی از الان پر آبتر بود. رود کور مسیرش رو شما برین حرکت بکنین که در استان فارس، اونجا آثار هخامنشی در مسیر این رودخونه قابل ردیابیه و قابل بررسی. حالا حتما این که ما مثلا تخت جمشید رو بخوام مثال بزنم، اینا دیگه خب خیلی عادی شده، همه میدونن که تخت جمشید کجاست و چه جوریه و اینا، من راجعش صحبت نمی‌کنم.
بله.
اما از این روستای از نام درودزن که همین الان خب سد درودزن سد معروفیه، اگر دوستان دیده باشن در مردشت. اما این سد از کجا ساخته شد، چه جوری شد که این در واقع جای این سد چه بود؟ جای این سد یک سد و در واقع میتونیم بگیم پل کارکرد دوگانه داشته، هم پل هم سد وجود داشته که الان این بردنش، الان که نه، از زمانی که در دهه 60 این گروه تیلیا این کارو کردن، خانوم و آقای تیلیا معروفن در تخت جمشید کار کردن، گروه ایتالیایی و البته همکاران ایرانیشون اینو میان در واقع در طی حالا اون حدود دو دهه‌ای که اونجا کار میکردن به صورت پروژه‌ای، گروه های مختلف میاد در زمان این دو نفر میاد این در واقع سازه سنگی که اونجا وجود داشته، یعنی همون پل و سد زمان داریوش اول، این میاد منتقل میشه حدود 300 متر اون سوتر، یعنی اینو بازش میکنن و دوباره سرهمش میکنن، چون دو دهنه بیشتر ازش باقی نمونده. و جالب اینجاست که این از لحاظ طراحی و شکل، این سد اولیه یا پل و سد اولیه دور هخامنشی درودزن که روی پل روی رودخانه کور بوده، یعنی با فاصله درست همونجایی که الان سد امروزی هست، سد بزرگ، سد خاکی، این میدونی اولین سد خاکی خاورمیانه هم هستش. و اینو شما الان نگاه بکنید، اولا دو تا نکته خیلی جالب درش هست، اینکه قوسش اون قوس شبیه قوسای اسلامیه، یعنی به اصطلاح بهش میگن شاخبازی، یعنی این قوس تیزه داره، مثل چیز نیست، مثل قوسای زمان ساسانی که بالاش مثل بخش از تخم مرغه نیستش، تیزه داره. این خیلی جالب، همون شکلیه، منتها با تفاوته. بعد قطعات سنگ رو به صورت میشه بگیم بلوک و قطعه پاکتراش و مکر مستطیل اینا با به صلاف آهن و سرب اینا به هم میچسبونن، متصل میکردن بدون اینکه ملاتی بینش باشه. اینجوری بوده این پل و این سد به صلاف. الان دو دهنش باقی مونده، یعنی از اون به صلاف چیزی که بوده روی رودخانه، حالا چند دهنه بوده من دقیقا اطلاع ندارم، ولی همین نشان دهنده مهندسی آب در اون زمانه، در دوره هخامنشیه. ما اکثرا مهندسی آب که صحبت میکنیم سازه های آبی میریم سراغ دوره ساسانی، میریم شوشتر و دسفول، اما دقیقا. این در دوره هخامنشی، حتی من یادمه که تقسیم من پاسارگاد که میرفتم تو این 25 سال اخیر آثار یک همچین سازه ساده تر، البته چیزی ازش نمونده بود، در پاسارگادم میشد دید روی رودخونه. الان هم هستش متاسفانه، هر سال که میرفتیم بیشتر تخریب شده بود، چون آب رودخونه میاد بخشایی رو میبره. اما خوشبختانه این سد و پل درودزن، یعنی مال دوره هخامنشی، اینو جابجاش کردن همون زمان ایتالیایی‌ها. و خوشبختانه با اینکه سایت هخامنشی اون محوطه هخامنشی درودزن زیر آب رفت، چون آثاری داشت که رفت زیر آب، ولی کن این سازه سنگی ارزشمند باقی مونده.
کلام آخری اگر هستن خدمتتون هستم.
در زمان هخامنشی در ترکیه، در آناتولی، ساختن بناها، یعنی سازه‌های تدفینی، یه جور تابوته، تابوت های سنگی، شبیه ببینید دقیقا چیزی که از لحاظ طراحی تقریبا میشه بگیم شبیه نخل، نخلی که در عزاداری استفاده میشه، متأ سنگی، چیز ساده مثل تابوت سنگی. بالاش دقیقا شما قسمت بالاش نگاه کنید، درش همین شکلیه، یعنی مثل همون قسمت روزنه زیر این پله. بنابراین این قوس که ما بهش میگیم قوس معماری دوره اسلامی، یعنی قوس تیزه‌دار و شاخبازی به اصطلاح، این در اون زمان هم وجود داشته، در دوره اسلامی فراگیر میشه در واقع. اینا رو باید عرض بکنم،
مد نظر داشته باشیم. سپاسگزارم از شما جناب عبدالرضا مجدی عزیز، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی.
خداحافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زوال، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
از تاریخچه شهر و روستاتون چی میدونین و چه اطلاعاتی در دست دارین؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی ما هم 30558.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سپاس که همراه سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. اما همونطور که میدونید از فردا به مدت یک هفته، یعنی از 12 مهر ماه، با نام آغاز هفته وقف هست و قرار هست که گویا مراسمی هم در آستان مقدس قدس رضوی برگزار بشه. به همین دلیل ما ارتباط گرفتیم با جناب آقای محمد اورعی، مدیر اجرایی مراسم آیین تجلیل از خیرین آستان قدس رضوی. آقای اورعی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم.
خب من عنوان شما رو که گفتم فکر کنم اصلا به نوعی مشخصم شد که چه مراسمی قرار هست برگزار بشه، آیین تجلیل از خیرین آستان قدس رضوی. در این باره برای ما بفرمایید که چه برنامه‌هایی قرار هست که اصلا در هفته وقف انجام بشه در آستان قدس رضوی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین علیهم السلام. عرض سلام و احترام دارم مجددا خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم.
و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت رضا امام حسن مجتبی و حضرت رسول صلوات الله علیهم اجمعین در روزهای آخر ماه صفر،